أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين اللهم وفقنا جميع المشتغلين أرحمنا. عرض شد که مرحوم آقای نائینی و عده‌ای از بزرگان قبل از این که وارد استصحاب بشن امیری رو به عنوان مقدمات نقل کرده. یکی از اون مقدمات اینه که آیا بحث استصحاب جزء مباحث اصول هست یا جزء قواعد فقهی است. دیروز توضیحاتش عرض کردیم، اجمالا خود این سنخ بحث ها برای تحدید دقیق تر علم اصول خوبه، اما خب فایده علمی اون چنان فراوان نداره. به هر حال ایشان مرحوم آقای نائینی عرض کردیم یک اصطلاحی رو گذاشتن، یک قاعده رو گذاشتن که اگر مسئله نتیجهش کبرای قیاس استنتاج حکم شرعی فرعی کلی باشه مسئله اصولی است، و اگر قیاس همین مسئله باشه لکن فرعی جزئی باشه قاعده فقهی است، کلی باشه اصولی است. و لذا فرق مسائل اصول رو با این مسائل اصول، و چون که اون مسئله کلی است غیر از این جهات مثلا مسئله اصولی در اختیار عامی قرار نمیگیره. چون فرض کنید مثلا بگه خبر ثقه حجت با تشخیص بده، خبر ثقه هست نیست، معارض داره نداره، دلالت متن خصوصیات جهت صدور رو باید نگاه بکنه تا حکم به حجیت بکنه، که این طبیعتا برای غیر کسانی که آشنا هستن میسور نیست. این بحث رو هم سابقا گذشت و اصولا بیشتر این بحث رو در زیر عنوان بحث مرحوم شیخ ان المکلف دلتفت الى حکم شرعی این کلی در اونجا بحث کردن که مکلف شامل عامی میشه یا مختص به مجتهد. خب انصافش اینه که با در نظر گرفتن اختلافاتی که در ادله هست و مبانی علما برای عامه مکلفین عامه مردم چنین چیزی خب تقریبا غیر میسور، برای علماش هم فعلا سخته شده برای عوامی. عرض کنم که بله اشکالی هست که مکلف میتواند عامی اون نتایج رو بگیره لکن در تشخیصش اعتماد بر مجتهد بکنه. مثلا مجتهد بگه ثقه است، خبر ثقه است، مثلا این جهت صدور نداره، تقیه نداره، میتونه بر اونها اعتماد بکنه، اون وقت حجیت خبر در حق او ثابت بشه. لکن انصاف این هم مشکله، اصولا اعتماد انسان در علم به دیگری علم نیست، باز یک نوع تقلیده. به هر حال این مسئله اونجا هم بررسی شد، ایشون هم در اینجا به یک مناسبتی چون اونجا هم اختصاص ادله چیز رو مثلا خبر واحد رو به مجتهد دادن، اینجا هم همین رو تکرار کرده. اما در باب قاعده فقهیه میشه دست مکلف داد، همین قواعد معروف مثلا قاعده تجاوز، قاعده فراق، سوق مسلم، رفتی بازار یه چیزی خریدی مثلا حکم. بلکه صحیحش اینه که در اینها معیار اصلا خود مقلده، اصلا خود شخصه. اصلا فرض کن مثلا من با مثال طبق قاعده سوق ایشون رفت بازار گوشتی رو خرید اعتماد بر سوق، حالا مجتهد میدونه که نه این گوشت بالخصوص تزکیه نشده، حق نداره، یعنی بر فرضم بگه مقلد، میگه خب اگه من علم پیدا کنم خیلی خوب پیدا نکردم به همون قاعده سوق مسلم عمل. در از به هر حال این نکته رو هم آقای خوبی بعدش هم قبل از ایشون هم مرحوم نائینی در اینجا داره، فرق بین قاعده فقهی و قاعده اصولی. ولذا ایشان میخوان اینو بفرمان که اگر در موضوعات اینها بود و جزئی بود، خارجی بود، یعنی جزئی بود نتیجه اون میشه قاعده فقهی. لذا ایشان استصحاب رو در دو محور بررسی میکنن، هم در مباحث و اصول چون در شبهات حکمیه هم در شبهات موضوعی جزء قواعد فقهیه میشه. البته عملا هم همینطوره، در کتب اصول اهل سنت هم غالبا در اواخر دهشون، در اواخر دهشون جای دیگه بحث استصحاب رو آوردن، تو اشباح و نظائر هم آوردن استصحاب رو، فرق نمیکنه هر دو مقام. در حقیقت مرحوم ناینی حرفشون اینه که این بحث استصحاب هم توی شبهات حکمیه جریان داره که لزوما میشه مسئله اصولی، و هم توی به اصطلاح غیر شبهات حکمیه، توی شبهات موضوعی هم جریان داره که میشه قاعده فقهی دیگه. ایشون یه شرحی دادن دیگه، خدا آن مراجعه کنن. بله، لذا ایشون نتیجه گرفتن اذا عرفت ذلک، بله، ان البحث عن حجیت الاستصحاب الجاری فی شبهات الحکمی یکون بحث عن مسئله اصولیه، و لذا این در این مسائل اصولی هم جای رجوع به، یعنی مکلف نمیتونه انجام بده. حالا قبل از این عبارت ایشون یه نکته دیگه، بله بله بله، بلکان هاویان لعدت من الافعال و الموضوعات المتفرقه التي یجمعها عنوان الحکم الهاوی لها. یه اشاره هم دارن که در باب قواعد فقهیه عناوین متعددی است، لکن یک عنوان جامعی که در اون قاعده است اینها را جمع میکنه. این نکته ایشون هم خوبه، نکته دقیقیه. یعنی مثلا شما در مسئله فقهیه میگین الخمر حرامه، این خودش یه عنوان واحدی، عنوان خمر. اما در قاعده فقهیه میگید یحرم الاعانت علی الاسم، اعانه بر اسم مثلا من با مثال فروش شراب به انسانی است که شراب سازی میکنه، انگور به کسی است که کارخانه شراب سازی داره، فروش چوب مثلا به کسی است که ازش بت و صنم و اینجور چیزا درست میکنه، پول دادن به یک افرادی که با او بخوان اعمال زشت انجام بدن و الی آخره. یعنی عناوین متعددی است در قواعد فقهیه اینطوریه. بعد ایشون فهم من غیر فرق بین ان یکون المحمول فیها حکما واقعیا اولا، که مثل قاعده ما لا یزمن به صحیحی لا یزمن به فاسدی، از شامل جمیع انواع المعاوضات المتفرقه که شامل انواع معاوضات میشه هبه و بیع و الی آخره، یا حکمن واقعیان ثانویان که قاعدت لا ضرر ولا حرج الجاریت فی جمیع ابواب الفقه، یا حکمن ظاهریان که قاعدت تجاوز و الفرا. میگه شما میخواد ببین تمام اینا جزء قواعد فقهی است، اما خب خیلی مشکله این حرف ایشون رو قبول کردن. اگر بران شد حکم واقعی باشه و در شبهات حکمی جاری بشه، خب باید بحث اصولی بشه. این که ایشون میفرماده اگر به اساس حکم واقعی باشه مثل لا ضرر یا به تعبیرشون لا حرج الجاری فی جمیع ابواب الفقه، اگر این طور باشه با تو ابحاث اصول بیاد بیار فعلاً آوردن تو ابحاث اصول، حالا تو ذیل اشتغال آورده علایه حالم، بنابر این مبنا که حکم واقعی باشه ثانوی مثل قاعده لا ضرر، مخصوصا رو تفسیری که خود مرحوم ناینی داره که ما مفصل در بحث لا ضرر متعرض شدیم. مرحوم ناینی لا ضرر رو حاکم بر جمیع ادله اولیه میدونه، مثلا اوفو بالعقود الا ان یکون ضرریه او حرجیه، اوفو بالعقود این حاکمه، وفاء به عقد واجبه مگر اینکه موجب ضرر بشه باب قبل دیگه اونجا وفا. ولذا این جور تصور از قاعده لا ضرر، این معناش اینه که باید لا ضرر تو اصول بیاد. حالا ایشون میفهمن لا ضرر قاعده فقهی است، من ترجمه میکنم از ایشون، انصافا اگر اینطور باشه باید لا ضرر تو اصول بیاد. حالا جاش کجاست اون بحث دیگریه، کجا برش جا درست بکنن تو ابواب و اصول اون بحث دیگریه، برای اینکه انسجام. فعلا جای بحثی که درست کردن که خیلی مناسب نیست، آخر اشتغاله، غالبا به همون هم اشتغال تمام میشه. اما این نشون میده، چون حالا من ترجمه از مرحوم ناینی، اگر بنا شد که اینا حکم واقعی، اون حکم ظاهری که بحث دیگری است، اون میشه به اصطلاح اصول عملیه در شبهات موضوعی مثل قاعده تجمع. اما اگر بنا بشه در احکام کلیه وارد بشه مثل قاعده لا یزمن به صحیح لا یزمن به فاسده، اگر بنا شد این بشه، خب این با جزء اصول قرار میگیره. پس و کزال قاعده لا حرج ولا ضرر با جزء اصول قرار بگیره. یعنی اینی که ایشون فرمودن که خب مقلد ایشون که انصافا مطلب تامی نیست، ولیکن جواب دقیقش اینه، جواب درستش اینه. قاعده ما لا یزمن به صحیح درسته، در شبهات حکمی هم جاری میشه، اما این ناظر به باب خاصیست لذا تو اصول نمیاد. عرض کردیم مباحثی که در یک باب خاص میاد بناشون شد که تو اصول نیارن، این تو باب معاملاته، تو عقوده، تو ایقاعات هم نمیاد، مثلا تو غیرش هم نمیاد، لذا اگر ذکر نکردن نکته اساسیش اونه. اما لا ضرر ولا حرج، راسته برداشتی که ایشان داره مرحوم ناینی از لا ضرر و کذالک لا حرج، البته عرض کردم که راه مرارم لا ضرر رو مرحوم ناینی شخصی میدونن، لا حرج رو نوعی میدونن، این سابقا هم عرض کردم. حالا به هر حال ایشون برداشتش اینه که هر جا ضرری پیدا شد اون حکم اولی برداشته میشه ولو حکم واقعی باشه. فرض کن مثلا عفو بالعقود برداشته میشه، مثلا شهادت، ادا شهادت واجبه، اما اگه من برم ادا شهادت کنم من یک تومها فانه آثمون قلبو، ولیکن اگه برم ادا شهادت کنم برای من ضرر داره، خب دارم برداشته میشه، ادا شهادت وجوبش برداشته میشه. و این رو ما توضیح کافی عرض کردیم که اصحاب ما این مطلب رو گفتن، سابقه تاریخیش مفصل گفتیم، از اواخر قرن دوم، قرن دوم در میان اهل سنت رایج شد، توی بحث روایت ما هم تاریخش مفصل گفتیم و میان فقه اسلامی رایج شد لا ضرر به این معنا. ولیکن عرض کردیم مثلا از علمای ما مرحوم شیخ الشریعه ایشون یه رساله نوشته گفته خب من دیدم خیلی جاها ضرری هست و حکم عوض نشد و بعد لذا ایشون اصلا قاعده رو معناش عوض کرد، لازم ضرر نزن، مثلا این قاعده نیست، حاکم هم نیست، یه حکمیه ضرر به کسی نزن، این اصلا مفاد لا ضرر این که ضرر نهی قاعده ایشان دیگه. بعد از ایشان هم و بعدم ادعا کرد که عده از لغویین و غیر لغویین این معنا رو فهمیدن و الی آخری که توضیحات به شما مفصلا عرض کردیم. و عرض کردیم انصاف قصه با شواهد موجود امکان این که این لا ضرر عام باشه در تمام احکام جاری بشه که ناینی فرمود احتمالش وارد مشکل نداره، اما انصافا شواهد تاییدش نمیکنه، شواهد دیگه تایید بکنه در اختیار نداره، بلکه قدر متیقنی که ازش پیدا کردیم لا ضرر برمیگرده به اجرا احکام در خارج. حاکم که میاد اجرا احکام میکنه گاهی ممکنه اجرای یک حکم مواجه با ضرر بشه، اونجا دیگه باید حاکم جفت و جورش کنه، با اصطلاح عرفی عوامی ما یک کاریش بکنه که اطراف ضرر نده. ما لا ضرر بیش از این ازش در نیاوردیم، کل لا ضرر رو اون قدر متیقن لا ضرر این در آوردیم، خوب دقت کردیم. لذا این حکم ثانوی واقعی ثانوی که ایشون فرمود مبتنی است بر تفکر ایشان، این یه حکم اجرایی است، وقت چی میشه؟ میشه به قضای خارج دیگه، شبهه‌ای نداره جز قواعد فقهی میشه. لکن معزاله که کله معزاله، اولا چون عده ازش استظهار حکم کلی کردن و تغییر احکام واقعی بزنه، این یک. ما کرار عرض کردیم اگر میخواییم یک مسئله از یک علم قرار بدیم فتوای خودمون در نظر نگیریم، نگیم نظر ما اینه، نظر شیخ الشریعه اینه که نهیه، پس این دیگه جزء مسائل اصول نمیشه، نه خب این درست نیست، این غلطه. وقتی این طرح هست، مقصد این طرح خیلی سنگینه در دنیا اسلام هست، شواهدش عرض کردیم، وقتی این طرح هست که لا ضرر میاد حکومت یا تقیید یا تخصیص میزنه جمعی احکام اولیه رو، خب این قطعا تو فقه تأثیر گذاره، اینجا شک نداره که قطعا تأثیر گذاره. این یک، اولا چون قائل داریم، به خاطر اینکه قائل داریم، حالا من قائل نیستم، خب نباشه صبح مازا شیخ الشریعه قائل نیست، خب نباشه، این ارزش بحث رو از بین نمیبره، مسئله اصولی نیست که من بیام نظر خودم رو بگم، علم بر این اساس درست نشد. ثانیاً برفرض هم که ما قبول کردیم مسائل این که در موضوعات خارجی باشه یا در همین مسائل احکام تنفیذی باشه مربوط به حاکم باشه، چون خود این مطلب، این که حکومت تا کجا میتونه پیگیری بکنه و چی کار بکنه، خود این فواید زیادی داره، حدود لا ضرر شرح دادن، لذا به نظر ما به هر حال ولو نتیجه در موضوعات خارجی است، لکن به هر حال چون اهمیت فراوانی داره، من هم معتقدم که لازمه تو اصول مطرح بشه به خاطر تاثیرگذاری بسیار شدید این قاعده در مبحث اصول. لا حرج رو خب کمتر متعرض شدن و مشکلیه داره. به هر حال چه لازرت چه لا حرج، انصافش به نظر ما حالا جاش در اصول کجاست اون بحث دیگریست. چون ما یه طرحی داشتیم که اصولا یک مسئلهی در اصول مطرح بشه به نام اعتبارات قانونی که الان نداریم ما. مثلا حکم، قدیمی ما میگفتن حکم، معنای حکم چیه؟ خطاب الله المتعلق و متعلق و افعال مکلفی. معنای حکم، معنای وجوب، معنای استحباب، معنای اعتبارات قانونی، اقسام اعتبارات قانونی، ترابط اعتبارات قانونی، تصانخ، این نکات جداگانه. عرض کردم عده از کتب اهل سنت حتی زیدیه دارن، اصلا یه فصل خاصی در باب حقیقت و حکم اینها دارن که مباحث مثل اجتماع نهی هم اونجا آورده هم. خوب دقت میکنی؟ چون این که بحث اجتماع نهی کجا بیاد خودش هم مصیبتیه. عده تو مباحث الفاظ آوردن، خب میدونی اخیرا مثال شما مثلا اصلا جدا کرده، الملازمات العقلیه رو جدا کرده مثلا کلن. در قدما عده تو مباحث الفاظ آوردن، تو بحث عوامر آوردن، عده هم تو این فصل آوردن، یه فصل جداگانه حقیقت و حکم، و کار درستی هم هست. حالا اون اینا که من میگم مال قرن ششم و هفتم ایناست، انصافا تو زمان ما خیلی روشنتر و واضحتر میشه بحث کرد. اصلا یه فصلی تو اصول قرار داره راجع به حکم، حقیقت وجوب، حقیقت و حرمت، اون چیزی که وجوب ازش در میاد اضافه بر بعث اینها، و بعدش هم در اونجا احکام اولیه، احکام ثانویه، اونجا لاحقا قرار بدیم جای مناسبش اونجاست. گیر نکنیم تو ذیل اشتغال بیاریم که متحیر بشیم کجا بیاریم، جای مناسبش اونجاست. چرا؟ چون در این کتب اصولی ما، حتی اینه که نسان جدید تره، مثلا این اصول فقه، من چون از حلوات مرحوم آیسد خبر ندارم، در این اصول فقه ایشون برداشته مثلا این رو اینجا آورده، خب گیر کردن دیگه. بحث ملازمات عقلی اصلا در کتب اصول قدیم اهل سنت داریم، این کتاب زیدی ها هم که کتاب بزرگی دارن، زیدی ها یه روز آورده اینجا خوندی، اون هم همین کاره کرده. اونا هم آمدن یه فصلی قرار دادن برای حقیقت و حکم، مثل حکم چی؟ اعتبارات قانونی، اقسامش، احکام وضعی، احکام تکلیفی، کیفیت جعل در احکام وضعی، احکام تکلیفی، این خصوصیات در اونجا آوردن. اگر اونجا شد مناسب اونجاست احکام اولی، احکام ثانوی به مناسبت به لازرار و لاحرج و حکم ولایی و حکومتی و اینجور صحبت هاره مناسبش اونجاست. علایه حالن این مطلبی که مرحوم ناینی فرمودن قدس الله نفسه، با اینکه حکم واقعی در میاریم و تأثیرگذار در مسائل در احکام کلیه است، این رو معذاله جزء قواعد فقهی قرار بدیم، به نظر من روشن در نمیاد. به نظر من بعد مرحوم آقای ناینی فرمونه اذا عرفت ذاله فقط ظهر لک ان البحث عن حجیت الاستصحاب الجاری فی شبهات الحکم یکون بحثا عن مسائلت اصولی. مرحوم آقازیای حاشیه‌ای در اینجا دارن، اقول و لازم و کلامی، طبق کلام مرحوم ناینی، ادخال و قاعده طهاره الجاری فی شبهات الحکمیه، چون قاعده طهارت خب معروف تو شبهات موضوعی، تو شبهات حکمی هم که شیء مشکوک باشه اساسا حکمش حکم بر طهارت میکنه، و کذا غیرها من القواعد الجاریت فی شبهات الحکمیه، غیر از قاعده طهارت به جای غیرها بنویسین که قاعده لازره لاحرج، که خود ایشون فرمودن دیگه، ایشون مرحوم آقازی ها اسم نبرده، لازمه ادخاله فی المسائل الاصولیه، اینا با تو مسائل اصول بیاد، چون شما گفتین هر چی در شبهات حکمی وجود داره نمیاد. معنه لیس کذلک بل ظاهرهم جعلها من القواعد الفقهیه فتدبر، درست شد؟ ولئن قیل بان القواعد رو و ما تنتجو، بله اگر این طور بگیم که قواعد گاهی حکم جزئی داره گاهی حکم کلی، نقول الاستصحاب ایضا منها، یعنی استصحاب مثل لازمه دیگه، گاهی نتیجه کلی گاهی نتیجه جزئی، استصحاب همینجور. عرض کردم که معلوم شد که اشکال آغازی ها درسته، مطلبی که ایشون فرمودن درسته، لیکن نتونستن حلش بکنن مشکل رو. بله اساس تارا در شبهات حکمی و تو اصول بیاد، چون بحثی در حکم کلیه دیگه. لکن عرض کردم کرارن و مرارن چرا اون رو نیاورده؟ چون فقط در طهارت این چیزی نیست که مثلا جبرئیل امین به این مسائل نازل شده، یه بنایی گذاشتن قواعدی که در اکثر ابواب فقه جاری میشه تو اصول بگذارن. اگر تو یک باب بزنن تو فقه، اینی که اساس طهارت تو اصول نیاورده نه اینکه اساس در شواهد حکمی جاری نمیشه، میشه تو اصول گذارن چون باب طهارته. مالای عثمان به صحیحه درسته، لکن چون تو باب معاملات عقوده. روشن شد؟ اینو تو کل اصول نیاورده. بله لا ضرر که من اشکال کردم که قاضیان زارن اشکال لا ضرر داره، راست اشکال لا ضرر وارده چون لا ضرر، لکن اشکال لا ضرر ممکن است که جواب بده که در نظر ما در کل فقه جاری نمیشه، فقط در شواهد موضوعیه. بله این جواب ممکنه داده بشه، ولی لذا طبق نظر ما جزء قواعد فقهیه، نه اینکه ربع این جوابی که قاضی داده ربع ما تنتج جزئی ام ربع ما تنتج کلیه. اصلا میگه آقا در نظر ما لازر تو کل توی شواهد حکمی کل اصلا توی غالب و حکومت نیستی، مثل مرحوم آقای شیخ شهید غالب نهی است، اصلا لازر مفادش نفی نیست، نهی به کسی ضرر نرسون، این چه ربطی؟ این مثل حکم فقهی است، به کسی ضرر نرسون، چه ربطی به قاعده فقهی؟ اصلا قاعده فقهی هم نیست، نه اینکه مسئله اصول نیست، قاعده فقهی هم مسئله فقهی است. اینا رو ممکنه یعنی جواب مرحوم آزیا به این حرفا میشه داد، اما عرض کردم صحیحش در مقام اینه که قبول بکنیم. چرا از این حرفای پرت و پلا بزن؟ خود ما قبول نداریم اون مطلبی رو که مرحوم ناینی فرمود، قبول نکردیم که اونا رو حاکم باشه، لکن این که من قبول نکنم از ارزش بحث اصولی کم نمیکنه. لذا لا ضرر هم مناسبه تو بحث اصول، جاش آنها به شما گفتیم، جاش تو ذیل قاعده اشتغال نیست، جاش هم اونجاست، جا هم داره تو مباحث اصولی طبیعتاً جا داره. مثلا امروز ببینید تو مسائل قانونی امروز رو مسائل حالات ثانوی و احکام ثانوی جزاگانه مانو داده میشه، خب این لازر جز احکام ثانوی، این جا هم داره، جاش هم واضحه، مشکل خاصی هم نداره. بله اصحاب ما این کار نکردن، این درسته، لکن این معناش این نیست که من عرض کردم اونی که در شبهات و حکمی جاری میشه چند بار عرض کردم، یکی قیاسه که آقایون قیاسشون حجت نمیدونن، بحث نکردن، اهل سنت هم بحث کردن قیاس تو اصول آورده. حالا در ظواهر کلمات اصحاب ما قیاس مفید ظنه، من اعتقادم اینه که قیاس اصل عملی محرزه مثل استصحاب، این اعتقاد من، حالا این جای خودش، این چون در اصول ما مفروغ عن بود که حجت نیست بحث نکرد. یکی قیاسه، یکی استحسانه، اونم مثل قیاس حکم حکم القیاس، یکی مباحث مثل اجماعه که اصحاب ما قبول کردن لکن به نحو طریقی هم عوض کردن، سنق بحث عوض کردن. حالا چون اون دوتا اجماع اینا ربطی به قیاس به لحاظ اصل عملی هم ندارد، یکی استصحاب در شبهات حکمیه که اگر قبول کردیم و درست هم هست انصافا جزو مسائل اصوله، یکی و نکته این که استصحاب رو ما جزو مسائل اصول، یعنی نکتهش اینه که یعنی فارقش بین استصحاب، فارق بین استصحاب و مثل اساط البرائه یا اساط الاحتیاط این است که در اساط البرائه و در اساط الاحتیاط حکم معین یعنی بیان حکم شرعی نمی کنید، مثلا میگیم ظاهرا برداشته شده یا واقعا برداشته شده، اما در باب استصحاب میگیم این سابقا حرام بود الان حرامه، سابقا واجب بود الان واجب. ما در اصول فقط همین یکی رو داریم که اینطور کار میکنه، کارش اینه، اما در مثل براءت میگه مجهول الحکم جایز است براتون، حکم رو معین نمیگه، عنوان مجهول الحکم میگه. خب یکی استصحابه، یکی طهارت است، همونجوری که ایشون فهم چند بار ما گفتیم اساس و طهارت توی شواهد حکمی هم جور بشه اصله مثل استصحاب، لیکن اشکالش اینکه موردش کمه، فقط تو اصول توی طهارت. استصحاب انشاءالله هم خواهیم گفت که پیش ما حجت نیست، پیش ما باشه یا نباشه ارزش اونطور نداره، بحث علمی جای خودش محفوظه دیگه. توی شبهات موضوعی بقیه اصول مثل تجاوز اینها اصول محرز تمامش توی موضوعات خارجی جاری میشه و طبیعتا ربطی به اصول نداره. البته چون عرض کردم اینا علوم اعتباری هستن، ممکن است شما بگین بعضی از قواعد فقهیه چون خیلی نقاش داره، بحث داره، نکات فنی داره، نکات ضمنی مهمی داره، ولو در شبهات موضوعی جاری بشه، اینا رو هم بیاریم تو اصول بگیم به خاطر اهمیتی که داره. و از اون قواعد فقهی مثلا قاعده من ملک شیئا ملک الاقرار به، هر کسی مالک چیز بود اقرار، مثلا من عبا پوشیدم میگم عبا پاکه، حرف من قبول میشه، عبا نجسه، حرف من قبول، این ملک. خیلی کاربردش با قاعده فراغ از زمین تا آسمون ده. خب اینم قاعده فقهیه، لیکن قاعده این قاعده کجا قاعده فراغ کجا؟ قاعده فراغ اینقدر فروع و گرفتاری داره، تشکیلات داره. بیایم بگیم قاعده فراغ بیایم تو اصول، من نمیفهمم چه مشکلی داره، یه چیز خاصی نیست، آیه روایت نمیشه که قاعده فراغ حتما بذاره تو قواعد فقهی. از مطالبی رو که مرحوم ناینی در اینجا فرمودن و بعد تعلیقات مرحوم آزیا قدس الله سره، اینا رو نمیشه قبول کرد دیگه، بقیهش خدا آقای ملاحظه بفرمایید. در از مرحوم آقای ناینی قائل به تفصیله که استصحاب در شبهات حکمی جزء اصول، در شبهات موضوعی جزء قواعد فقهیه است. صحیحش اینه که استصحاب جزء اصوله به هر حال تو قواعد، البته عرض کردم سنیا تو قواعد فقهی هم بحث کردن، اما انصافش این باید تنقیح اولیش تو اصول بشه. اولا چون عده زیادی قائل هستن در شبهات حکمی جاری میشه، همین مقدار کافی است برای اینکه جعل مسئله اصولی بشه، ولی ما قائل نباشیم، قائل بودن یک نفر و دو نفر و ده نفر مسئله رو عوض نمیکنه. ثانیا با قطع نظر از این بخش، با قطع نظر در خود شبهات موضوعی اینقدر این تأثیر گذاره و اینقدر فراوانه و اینقدر نکات فنی داره که استحقاق داره تو اصول بحث بشه. انصافا ما یک تعبد خاص نداریم هر چی شد تو شبهات موضوعیه نیاد تو اصول، نه، بعضیش از بس ارزش زیاد داره از کردیم خوندیم میگه، بعضیشون ربع فقه، بعضیشون خمس فقه، تو ابواب زیادی در فروع، در معاملات، در مواریز شما با استصحاب حتی در شبهات موضوعیه سر و کار دارین. لذا به نظر ما اصلا بحث استصحاب یک بحث اصولی است. اون وقت یک نکته ایست که عرض کردیم مرحوم ناینی به 4-5 صفحه اکتفا کرده، آقایان بیشتر بعضی ها توضیح دادن و بحث کردن، این که اصلا استصحاب رو میگیم دلیل، با اینکه استصحاب خودش نفس حکمه چون حکم به سابق میکنه، لیکن دلیل قوله علیه السلام لا تنقض الیقین بشک، این رو از مرحوم شیخ وجه النظر ان استصحاب انما یکون و مدرکن للحکم شرعی مدرک، حالا ایشون به جای دلیل برداشته لا انه به نفسی حکم شرعی، خودش به نفسه نیست، فان عدم نقض الیقین به شکل الذی هو مفاد الاستصحاب یکون دلیلا علی نجاست الماء المتغیر الذی زال عنه تغیر. البته فرق بین استصحاب و لا تنقض هم الان برای ما روشن نیست، این عین همونه، نکتهش یعنی ایشون عین همون میدونه، فرقش روشن. عرض کردم اینجا دیگران مرحوم آشه خالی بحث مفصل تایی داره، ما دیگه وارد این بحث میشیم. اون نکته اساسی کار چون کلمه دلیل و حجت، حجت در اصول شبیهش در منطق بوده، ذهنیت آقایون حجت در منطق یا قیاس یا استقرا یا تمثیله، اینا دنبال این بودن که مثلا بحث استصحاب رو از کدوم یکی قرارش بدن، از قیاس باشه یا تمثیل یا استقرا باشه، الی آخره مطالبی که فرمودن. عرض کردیم کرارن و مرارن مسئله حجت در اصول اصطلاحش غیر از اون نیست که در منطقه، حجت در اصول اون چی که موجب تنجز حکم میشه، این رو ما عرض کردیم کرارن و مرارن. ما یک مقام تشریعی داریم، یک مبادی جعل داریم، مبادی جعل عبارت از مقام ملاکات، بعد حب و بغض و بعد اراده و کراهت، این سه تا مقام قبل از جعل، بعد جعل، بعد از جعل هم سه مرحله داریم، مرحله ارسال رسول اسمش بعد میگن فعلیت، بعد نیست، یعنی تا ارسال رسول نشه حکم نیست، قانون نیست، قانون اون وقت بهش میگن قانون. یعنی اگه تو مجلس حال زمان ما یه قانون تصویب کردن هنوز قانون نیست، تا به رسانه ابلاغ نشه قانون نیست، صدق قانون با ابلاغه. لذا بعضی این مرحله اسمش فعلیت گذاشته، بد نیست. مرحله بعدی وصول مکلفه، رابطه ایست که با مکلف یا شهروند به اصطلاح امروز پیدا میکنه، اسم اینم گوشن تنجز، اینم بد نیست. مرحله آخرش هم مرحله امتثال یا اسیانه، این یه تنظیم طبیعی است که ما عرض کردیم و خیلی هم معتقدیم اگه ابحاث اصول رو این هفت محور قرار بدن خیلی روشن‌تر از این ترتیبی که الان هست. البته به لحاظ فنی اگر از ما سوال بکنم فعلا مباحث اصول مثل عوامر و نواهی و نمیدونم منطوق و مفهوم و نمیدونم اصول عملی و علم اجمالی و قطع و ظن و اینها رو اگر بخوایم تو این تقسیم بندی خودمون جزو کدوم مرحله قرار بدیم، مال مرحله تنجزه. نقل کردن شافعی گفته موضوع اصول حجته، واقعش همینطوره. تمام اون بحثایی که شده اگر دقت کنید که سابقا توضیحش دادم تکرار نمی‌کنم، اینا همه برمیگرده به حجت. پس مراد از حجت تنجزه. این از اون بحثای منطق و فلسفه و فیزیک و شیمی بگذاریم کنار، اینجا بحث تنجزه. عرض کردیم در بحث تنجز هم بناشون به صورت ذهنی است، ولذا ما در اصول در حقیقت هنر اصول الان که هست تحلیل و تنقیح این صورت ذهنی است. مثلا میگه آقا این مطلب واجبه، بهش میگه از کجا؟ میگه از قرآن. قرآن کجا فرمود صیغه افعل بکار؟ صیغه افعل ازش وجود داره. ولذا از که تمام مباحث اصول اگه دقت بکنید برگشتش به همین حجیته، یعنی تنجز. اینجا منطوقه، اینجا مفهومه. مثلا صورت میخواد اجمالی باشه یا تفصیلی، اون صورت منجزه، علم اجمالی منجزه الی آخری. مثلا چه دلیل داره بر این که مثلا لحم ارنب یا خرگوش حرامه؟ چون روایت صحیح آمد. روایت صحیح چه دلیل؟ حجت خبر ثقه یا خبر عدل. پس دقت بکنید، اگه شما خوب دقت کنید تمام ابحاث اصول تو مرحله تنجزه این فعلی. البته خواهی نخواهی خب چون اصول واقعش اگه بخواییم بیش از اینه، گاهگاه بیه مناسبه تو ملاکات بحث میکنن، بیه مناسبه توی اراده و کراهه بحث میکنن، توی مناسبتی روی مسئله ابلاغ رسول و انزال کتب و کیفیت به یک مناسب و الا حقیقتا اون چی که الان هست. ولذا عرض کردیم اون چی که ما داریم، خوب دقت کنیم، ما در اعتبارات قانونی مرحله تنجز بررسی اون صورت ذهنیه. این صورت ذهنی رو به طور کلی به اقسام مختلف تقسیم کردیم. از اون بحثایی که نم استقراء و تمثیل و اون حرفا رو برش بود اینجا ببین، اینجا ما راه‌های مثلا آقا این از کجا گفتی؟ از ظاهر آیه. کی گفت ظاهر آیه حجته؟ اخبار رو میگن ظاهر آیه حجته. حالا ظاهر آیه افعله، کی گفت افعل دست بر وجود میکنی؟ شاید دست بر استحبا و حلومه. شما اگه دقت بکنین کل ابحاث اصول برمیگرده به این نکته، یعنی برمیگرده تنجز. البته خواهی نخواهی یه عدش هم برمیگرده مقام امتزا، مثل اجتماع هم نه مثل اینه برمیگرده مقام امتزا، لیکن معظمه البته اونم میشه برگرده مقام تنجز. دقت میکنی؟ پس ما توی مقام تنجز دنبال اون صورت ذهنی هستیم. حالا بحث اینه که این صورت ذهنیه به طور کلی منقسم میشن، یکی صورت ادراکی که شما با واقع پیدا میکنید، یکی صور ابداعی که نفس شما درست میکنه. این صور ابداعی اسمش اصول عملیه است. یه فصلی ما در اصول به نام اصول عملیه درست میکنه. مثلا شما گشتین دلیلی بر حکم پیدا نکردین، خب دلیل پیدا نکردین، با قول مرحوم ناینی قوه قابل بیان لازمش اینه که ظاهرا براءت، ظاهرا حلاله، ظاهرا ببینید این میشه حکم. لکه این از کجا آمد؟ شما میگه من دلیل پیدا نکردم، دلیل پیدا نکردم که نفی حکم نیست ظاهرا. این ابداع نفس اساس برای چرا اصل به این معنی. هر جا که ابداع نفس میشه اصل. البته عده زیادی از اصول به طور طبیعی در موضوعات خارجی هست، مثل قاعده سوق مسلم، قاعده ید، قاعده فراغ، قاعده تجاوز، قاعدتا اینطوره. عده زیادیش رو عقل حکم نمی کنه ببره، عقل حکم قبه قابل بیان. لزام آیانی که فرض کن حدیث رفع قبول ندارن برای شرعی پیشون ثابت نمیشه، برای رفع عقل ثابت. اونا با رفع ان امتی مالای علمون گفتن برای شرعی. مرحوم ناینی میگه اگر برای عقلی ثابت شد لازمش برای شرعیه، اگر برای شرعی ثابت شد لازمش برای عقلی. یعنی اگر روایت آمد که ظاهرن حکم نیست پس عقاب هم نیست، اگر دلیل عقلی آمد که عقاب نیست پس ظاهرن حکم نیست. ببینید پس ظاهرن این شد ابداع. تا گفتیم
لازمه نمیشه.
چرا لازمش گرفته ایشان؟
لازمه ابداع نفسه.
بله خودش چه عقل که نمیگه حکم نیست، لازمش اینه که حکم. عقل میگه فقط شما عقاب، یعنی شما مقداری که دارین. فحص کردم دلیل پیدا نکردم این مقدار شما. عقل هم میگه عقاب نیست، از کجا میگین حکم نیست؟ ایشون گلا اینه من اسمش هم ابداع ایشون لازمه. هر وقت شما بیش از اون مقداری که ادراک کردین میخواین حکم بکنه ترتیب آثار بدین میشه اصل. استصحاب هم اینطوره، قاعده فراغ هم اینطوره، قاعده تجاوز هم اینطوره. سوق ما شما از دست مسلمان گوش گرفتین، معناش نیست که ایشون سر به قبله سرش برده و بسم الله گفته، که معناش نیست. اینه شما ابداع. ابداع در اینجا گاهی شارع ابداع میکنه، گاهی خود عقلا به ما هم عقلا ابداع میکنه. پس بنابراین این بحث که این چجوری دلیله، این بحث ها اصلا کلن بحث اصول عملی اصلا یه سنخ خاصی است که در منطق و فلسفه، چون در ابداعات بحث نکردن تو منطق و فلسفه، اصلا برای ارزش ابداعات برای ارزش نداره، ابداعات نداره. اما اینا میان میگن تو تنجز ارزش داره. خب دقت، تو تنجز، مخصوصا تو تنجز صغرا، مخصوصا تو تنجز صغرا. شما یه قطره خون یا تو این لیوان افتاد تو اون لیوان، میگه از هر دو اجتناب بکن. خب ابداع نفس، شما یه قطره خون یه لیوان دیدی، اما چی میخوای بگی از دو لیوان؟ این میشه ابداع. هر جا شما آمدین تعاملتون بیش از حد ادراکتون شد میشه اصل عملی. خیلی تعریفش هم واضحه، هیچ مشکلی هم نداره. بحثم سر اینه که ما اصلا ولذا بحث اصول عملیه باید تو اصول بیاد، چون یک نحوه خاصی است از تنجز. این غیر از تنجزی است که توی مباحث، یعنی غیر از مباحث حجتی است که در فلسفه و منطق میاد، از این نحوه دیگریه. اونا اصلا این راه رو قبول ندارن، اصلا تو این راه وارد نمیشن. کلا این جهاتی رو که نفس ابداع میکنه، مثل اساطیر مثلا، چون ابداع نفس میدونی یک نواخت نیست دیگه. این طبیعت مثل شما تاریخ دارین، اساطیر دارین، حقیقت دارین، مجاز دارین، مجاز ابداع نفسه، بیداری دارین، خواب دارین، خواب ابداع نفس. این ابداع نفس اینطور نیست که فقط تو اصول باشه، خیال نفس یه عرض عریضی داره، یه قصدش هم میخوره به تنجز، مخصوصا تنجز صغرا. چون تنجز هم عرض کردیم اون صورت ذهنی شماست، یا از کبرا یا از صغرا، اینو توضیح دادیم میکران عرض، مخصوصا تو تنجز صغرا. لذا اصول عملی زیاد هست توی مرحله عمل خارجی، موضوعات خارجی، چون مرحله صغراست دیگه. این مرحله صغرا، تنجز مرحله صغرا خیلی زیاده با اصول، دقت فرمایید، اساس و طهاره است. وقتی اینا به طور کلی یا شرعی است یا مثلا فطری و عقلایی و عرفی است، اون مقداری هم که شرعی است یا ابتدایی است مثل اساس و طهاره، چون عرف هم چیزی نداره اینکه مثلا این طاهر به اون معنا اساس و طهاره، یا شارع امضا کرده، امضاش یا مطابق با مقدار عقلایی است یا اوسع یا ازیقه. این به طور کلی ما این مباحث رو به طور کلی گفتیم روشن. پس مراد از این که میگن استصحاب دلیله یعنی منجزه، این حرف ها یعنی استصحاب منجزه. نحوه تنجیز استصحاب هم از قبیل تنجیزات ابداعیه، چه در شبهات حکمیه چه در شبهات موضوعیه، از قبیل ادراکی نیست، از قبیل ابداعیه. دنبال این نرین که این قیاس استقراء نمیدونم تمثیل شکل اول قیاس اقتراء، نه هیچ کدوم نیست، اصلا از اون عالم کلا خارج بشین. اصلا تو عالم اصول، چون اصلا شما اینجا بحثون سر تنجز یا صغرا یا کبرا، از کردیم در تنجز کبرا مثلا قیاس هست، ما قیاس قبول نکردیم. البته قیاس رو آقایون غالبا ظنی میدونن، من معتقدنی ادراکی میدونم، من معتقدم که ابداعیه. فرض کنیم به این که استصحاب هست، اساس و طهاره هست، درسته، لازرر به یک معنا هست، البته لازرر ببخشین ادراکی ابداعی، چون لازرر میاد میاد هر جا که حکم شرعی بود تا به ذرسی برداشته میشه، این ادراکی ابداعی نیست، چیزی از نفس تو ابداع نکردین. لازرر آمد گفت معیارش روشن شد، یعنی معیارها کام، هر جا که دلیل آمد گفت میشه ادراکی، هر جا شما ابداع کردین بیش از مقدار میشه ابداعی، شما میشه اصل عملی. بحث اصل عملی در واقع اینه. اینم راجع به تنبیه دوم. پس در حقیقت صحیحه در این امر دوم این است که به نظر ما استصحاب جزء مسائل اصولی هست. مانع نیست که توی قواعد فقهی هم بحث بشه به لحاظ به حساب شبهات موضوعی، اما ملاکش برسه، چون زیاد کاربرد داره و نکات زیاد داره، تصویر زیادی هم ازش شده که من در خلال بحث‌های قبلی گفتم. این احتیاج داره که این رو انصافا در اصول بیاریم. مضافاً که در شبهات و حکمی هم ادعای زیادی قائل داره. خب این مسئله خیلی مهمیه، اثبات احکام شرعی با استصحاب نکته مهم. بعد ایشون فرمودن در امر سوم، ما چندین قاعده در این وسط صحبت کردیم، بحث کردیم، ایشون دو تا قاعده رو که با استصحاب شبهه‌ای داشته بررسی کردن، یکی قاعده یقین یا شک ساری، یکی قاعده مقتضی و مانع، در فرق بین استصحاب با این دو قاعده. استصحاب که اجمالا روشن شده که مراد چیه، اما قاعده شک ساری این است که انسان یقین داشته باشه بعد خود یقین متزلزل بشه. مثلا من یک ساعت یقین داشتم که زید عادله، دو ساعت بعد فکر میکنم از کجا این یقین رو پیدا شد، خود یقین من متزلزل بشه. اینه بشن قاعده یقین یا شک ساری. یعنی میگه اگه شما به یه چیزی یقین داشتید بعد شک پیدا شد تو یقین، نه دست بردارید و به یقینتون عمل بکنید. اجمالا همچه قاعده پیش اوغلا ثابت نیست، روایت هم نداریم، قاعده بی اساسی. قاعده دوم قاعده مقتضی و مانع، و اون اثباتش اینه که اگر ما علم مقتضی پیدا کردیم، مانع دیگه احراز نمیخواد. این هم ما شرح دادیم، یکی از معانی است. در معانی است تو این 15 تایی که اخیرا گفتیم یادون رفت بگیم این توضیح رو، لکه میگم عده رو گفته بود، عرض کردیم. این هم یک صحبتی است که شده و عده، البته مرحوم ناینی قاعده مقتضیمانه است جور معنا میکنه، مشکل داره، 4 جور 5 جور معنا کردن. به هر حال این است که اگر انسان مقتضی رو دید شک در مانع کرد، میتونه آثار رو بار بکنه. مثلا اگر دید که نجسی به این آب خورد، شک داره کره هست یا نه، میتونه بنا بگذاره به نجاست آب، چون ملاقات مقتضی نجاست، کریت مانعه، شک داره در اون. با شکش به تعبیر بعضیا با اصالت عدم المانع اثبات بکنه که مانع نیست، وقتی چون حالت سابقشون کر بود یا نبود، اثبات بکنه مانع نیست، پس حکم میکنه به این که این آب نجسه. این یک جور. و این مشکلش کجاست؟ میکشه به باب شهادت. مثلا بهش میگه تو میدونی که این آب خونه این آب رو سوزون؟ میگه بله، من دم یه قطعه آتش انداخت. خب طرف میگه درست من آتش انداختم، اونجا مثلا روی پشتون مثلا یا روی چیز نردهی بود، چیزی بود یا پنجرهی بود، مانع از اصول آتش شد، آتش نرسید. میگن حاکم، یعنی این مطلب قبول میشه. همین که بگه من مقتضی رو دیدم، خوب دقت بکنه، لازم نیست بگه من دیدم که مانع نبود، با اصالت و عدم المانع اثبات میکنه. اینم بعضی اسمشه استصحاب، گوشن سرش هم واضح، چون اصالت عدم مانع. یعنی این چون بعدم میاد، من همین الان اجمالش رو بگم. این در حقیقت یه نکته فنی داره غیر از این. اون نکته فنی اینه که در باب مقتضی احراز میخواد، تو این باب مانع احراز نمیخواد، اصل کافیه. جوابش هم واضحه، مانع هم عدم مانع هم احراز میخواد، اونم اصل کافی نیست. جوابش خیلی جوابش مختصر. انشالله تعالی من فردا توضیح مختصرتری میدم. توضیح این مطلب به نحوه کامل تو خود ذیل روایات لا تنقض، اینجا خیلی متعرض نمیشه، اینجا اصلا نمیخواد متعرض بشه، حالا خدا مراجعه کنه. و این که مرحوم ناینی دو تا مطلب رو فهم، ما چندین مطلب، 10-15 تا مطلب ما گفتیم، تازه یک گذشتم که از سابق گفتیم نگفته بودیم. شوه ببین، قاعده شک ساری با استصحاب اشتباه نمیشه، کسی بین استصحاب و شک ساری اشتباه نمیکنه. چرا این اشتباه پیش اومده؟ به خاطر لا تنقض الیقین به شک، نه به خاطر استصحاب. چون آمدن گفتن ممکن است مراد از یقین خود حالت یقین باشه. شما اگه حالت یقین داشتین، شک در خود یقین آمد، دست از اون یقین، این مراد این نکته دقت. شبهه این که با قاعده لاتن، این به خاطر تو شبهه استصحاب نیست، جای استصحاب نیست، شبهش رو کلمه لاتن بازه. اما مسئله مقتضی و مانع شبهش چیه؟ شبهش اینه که خیال کنه استصحاب عدم مانع میشه. نکته فنی شده من همونه، نگه نگاه بکنین، یه مقدار بحث کردن که خیلی فنی نیست و از شنه ایشان بعیده. نکته فنیش اینه و این اختصاص به این نداره. یه قاعده دیگه ما سابقا گفتیم توی این 15 تا یادمون رفت بگه، النافی نفیه و کافی. این گفتن در مقام مناظره، علم مناظره، مثبت دلیل میخواد، نافی نمیخواد، چون اصل عدمشه. اینم از مصادیق استصحاب قرار، النافی نفیه و کافی. جواب تمام اینها این است که این اصول به واقع نظر ندارن، احراز واقع نمی کنند و النافی نفی و کافی فقط به اندازه عدم علم. میگم علم ندارم، خب علم ندارم تموم شد. اما اینکه نیست این اثبات نمی کن. استصحاب اصالت عدم المانع اثبات نمی کنه که در واقع مانع نبوده. اون بحث مانع جز اجزاء علت تامه است، او باید خودش احراز بشه. با اصول امری که مربوط هست به امر خارجی احراز نمیشه. دیگه این بحث نمی کنیم، میریم تر تنبیه چهارم دیگه، چون معلوم شد که نکته های فنیش چیه به همین با استفاده میکنم. صلی الله علیه.